بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه کتاب لخنج اقسام لخنج استاد مروی، جلسه 591 روز چهارشنبه مورخ 23/2/94.
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل دوم بر این که لازم است مجاور متمتع از میقات اهلش محرم بشود، روایات باب اول از باب مواقیت است. صاحب حدائق به این روایات استدلال نموده است. توضیح دلیل این است که در باب اول از ابواب مواقیت روایاتی داریم که پیامبر اکرم برای اهل هر منطقی میقاتی قرار داده است. مثلا برای مدنیین شجره است، برای شامیین جحفه است، برای یمنیین یلملم است. خب این مجاوری که بالفعل مجاور مکه است، وطنش آفاقی است، بعید از مکه است، وظیفه او هم حج تمتع است. ببیند اهل کدام آفاق است، راه دور است. روایات میقات خاصی برش معین کرده است. اگه شامیست باید بره جحفه، مدنیست باید بره شجره، یمنیست باید بره یلملم. مثلا مفاد این روایات این است. این دلیل هم وافی به مقصود نمی باشد. وجهش این است که در مباحث باب مواقیت به تفصیل خواهد آمد که روایات معتبری داریم که این طایفه از روایات رو که رسول الله وقت لعال کل منطقت میقاتا اینا رو تفسیر کرده است و خلاصه اون تفسیر این است که درست است برای تسهیل یا برای هر مصلحت دیگر برای هر منطقی در بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میقاتی تعیین شده است، ولیکن ادله میگوید میقات اهل اون منطقه است و من مر به، لذا هر حاجی از هر منطقی اگر مرورش رو از مسیر میقات دیگه قرار داد هیچ مشکلی نداره از میقات دیگه محرم بشه. مدنی در خارج مدینه است، با هواپیما میاد جده، لازم نیست بره مدینه، میره جحفه، از جحفه محرم میشه، جحفه میقات و من مر ربی، ولو مدنی باشه. شامی به جای رفتن به جحفه اول میاد مدینه زیارت، بعد از شجره محرم میشه، شجره میقات و من مر ربیست. با این نگاه مکی اگر به هر میقاتی بره و گزارش بیفته از اون میقات بخواد به طرف مکه بیاد، مرد میقات بر او صدق میکند، میتونه از اونجا محرم بشه. پس این روایاتی هم که ان رسول الله وقت لکل منطقه میقاتا نمیتونه این معنا رو ثابت کن. طایفه سوم روایاتی است که به عنوان مؤید برای قول اول ذکر شده است. سه روایت است در باب چهاردهم از ابواب مواقیت، سه تا صحیحه، صحیحه حلبی، صحیحه حماد، صحیحه معاویه ابن عمار، احادیث 1، 3، و 7 از باب 14. مفاد این احادیث این است که اگر کسی جهلن یا نسیانن بدون احرام از میقات گذشت، یا زن حائض فکر میکرد نمیتونه مسجد شجره بره محرم بشه، پس بدون احرام گذشت، به نظر محرم نشد، خارج مسجد محرم نشد، بدون احرام از مسجد شجره گذشت. روایات میگه باید برگرده به میقات محرم بشه. بعضی از این روایات هم میگه یرجع الى میقات اهله، به میقات اهلش برگرده محرم بشه. این روایات رو صاحب حدائق کأن این ملاک کلی رو ازش استفاده کرده است که هر حاج متمتعی باید در میقات اهلش محرم بشه. لذا گفته پس این روایات هم یا معیده یا دال بر این است که مجاور باید به میقات اهلش بره. این طایف از روایات هم خواهد آمد در محل خودش که نمی تواند دلیل یا معید بر این معنا باشد، چون اولا در برخی از این روایات نیامده میقات و اهله یرجع الى المیقات، ثانیاً علت برگشت به میقات چه علتی است؟ آیا عقوبت جاهل و ناسی و حائز است؟ چرا مسئله رو یاد نگرفتن؟ چرا دقت نکردن؟ یا در این مورد مخصوص و حکم رجوع به میقات اهل است؟ یا هر متمتعی اذا تجاوزه باید برگردد به میقات اهلش؟ این طایفه از روایات علا فرض دلالت بر رجوع به میقات اهل و وجوب رجوع استفاده تعمیم ازش مشکل. بنابراین قول اول که مفادش این بود مجاور باید به میقات اهلش برگردد، دلیل معتبری که سندن و دلالتن دال بر این قول باشه پیدا نکرد. حالا بعد ببینیم شهرت چجوره، آیا شهرت طبقین شهرت جابر زرد سند روایت اول میشه یا نه، اونا بحثاییست که خواهیم گفت. بفهم اگه اجمال داره میتونه معید باشه، وقتی نمیدونیم روایت ضعیف ممکنه معید باشه، اما روایتی که مجمله دلالت شیش معلوم نیست چطور معید باشه؟ باید یه دلالتی داشته باشه، از جهت دیگه خدشه داشته باشه بگیم معید روایت ضعیف، اما اجمال که نمیتونه داله بر معنا باشه. بسیار خوب، حالا قول دوم رو میرسیم انشالله روز یک شنبه بحث خواهیم کرد تا ببینیم به استصحابم برسیم. یک فرصتی که باقی است، ما پیشاپیش شهادت امام کاظم علیه الصلاه و السلام، رحلت حضرت ابو طالب والد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم و بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو که تشویش داریم تبریک عرض میکنم. این چند دقیقه ای رو که فرصت داریم یه بحثی رو به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام عرایز مختصری رو عرض کنم. خب از وظایفمون دقت در زندگانی اهل بیت و تحلیل زندگانی اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین است. اشاره کردم در ایام نزدیک به 13 رجب که ما از نقل فضائل باید عبور کنیم، زمینی که اینا رو نقل میکنیم وارد بشیم در مباحث تحلیلی زندگانی ائمه که خب آثار و برکات فراوانی خواهد داشت. من یک قسمتی رو، یک اشاره‌ای در فرصتی که هست عرض بکنم، باز ادامه این مباحث در وقت خودش اگر حال و حوصله و وقتی باشد عرض بکنم. آقا امام کاظم علیه السلام در زمان امامتشون که یکی از حساس‌ترین زمانها برای مذهب تشیع بوده است، سه چالش مهم در زندگانیشون، در ایام امامتشون، ولایتشون داشتن. مطالعه در این سه چالش و وضعیتی که روش‌هایی رو که امام کاظم علیه السلام در برون رفت از این چالش‌ها مد نظر قرار دادن، بسیار مطالعه و تحلیل و دقتش مفید و میتونه راهکارهای عملی برای مذهب، برای تشیع در جاهای مختلفی، بس در مراکز مختلف که امروز شیعه در دنیا فراگیر به حمد الله و شجره مثمره‌ای شده در همه دنیا، میتونه این تحلیل و نگاه آثار و برکات خودش رو داشته باشه. این سه چالش رو من اشاره میکنم. یکی وضعیت حاکمیت، حاکمیت خلفای جور و شدت تقابل و برخوردی که در زمان امام کاظم علیه السلام خلفای جور با علویین و اهل بیت پیامبر داشت. خب یه وقتایی اشاره کردم که خلافت که دست بنی العباس افتاد، صد چندان سختی بر اهل بیت عارض شد. جهتش این بود که خلفای بنی العباس قبلا در مبارزه با اهل بیت اشتراک داشتن، روش‌های مبارزه اهل بیت رو کاملا می‌دانستند و مقابله می‌کردن به شدت با اون روش‌ها. لذا کار در زمان بنی العباس در مذهب بسیار سخت‌تر از زمان بنی امیه بود. منصور عباسی خودش از روات غدیره. منصور عباسی کسی است که سالها زندگی مخفی داشت و خودش تعریف میکنه که من ارتزاقم از این بود که به مراکز شیعه میرفتم، در مراکز و مساجد شیعه روایات فضائل امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو نقل میکردم تا به من مأوا بدن، تا به من جا بدن. خب حالا وضعیتی شد و اینها یه تشکلی درست کردن تحت عنوان الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قیام کردن، بیعت رو از مردم به نام اهل بیت گرفتن، حاکمیت رو به دست گرفتن. وضعیت بسیار بر ائمه‌ای که در تقارن با بنی العباس بودن سخت بود، مخصوصا امام کاظم علیه السلام. تضییق، تشدید، کشتن، زندانهای هولناک، زنده به گور کردن، اینا چیزایی است که همه در تاریخ مسلمه، نه شعاره نه اینکه ساخته باشن اینها رو. زنده زنده علویون رو در استوانه ها قرار دادن، در ستونهای ساختمان ها قرار دادن، زنده زنده اینها رو دفن کردن در این استوانه ها، اینها کاری بود که در زمان من منصور عباسی به شدت رایج بود. وقتی هم به حج میخواست بره منصور، در عرض کنم که به همسر مهدی عباسی پسرش رو صدا زد، عروس خودش رو، گفت این کلید دسته. وقتی مسلم فهمیدی من از دنیا رفتم، این کلید رو بگیر با مهدی عباسی برید فلانجا اون خزینه ها رو باز کنید ببینید داخل چیه. این رو طبری می نویسه و دیگرانم. رفت مکه و بعد به مهدی عباسی خبر دادن پدرت از دنیا رفته است و خانومش آمد و وصیت و کلید رو داد بهش و گفت دو نفری رفتیم و در این خزانه ها رو باز کردیم، وارد هر قسمتی که شدیم دیدیم یه سری سرهای قطع شده است، به گردن بعضیا، به گوشهای بعضیا یک پلاکایی به تعبیر امروزی آویخته است که مشخصاتش رو نوشته است. هر دری رو باز میکردیم دیدیم یک جمعی از اینها و همه از علویین هست. اسم مشخصات اینها بود و فیهم رجال و نساء و شباب و رضع در یک نقل، بچه های شیرخاری که بالاخره به جرم انتصاب علوی بودن و اهل بیتی بودن اینها رو کشته بود. و بعد یک پیام برای مهدی عباسی داشت که یه حاکمیتی که به دست تو آمده پسر من اینجور به دست آمده، مواظب باش، تو همین روش رو اعمال کن، حواست باشه یه حاکمیت تو چه جور ما نگه داشتیم. 10 سال زمان امامت امام کاظم علیه السلام هماهنگ با زمان منصور بود، بعد هم زمان هادی عباسی، مهدی عباسی، زمان هارون الرشید که به اوج رسید قساوت حاکمیت و شدت عملی که حاکمیت با اهل بیت و با شیعیان داشته. حالا اینجا برای امروز ما هم مهمه در دنیا که مطالعه کنیم امام کاظم علیه السلام با انواع تضییقات چجور با یه حاکمیت برخورد کرد که نه تنها شیعه مقهور نشد، از بین رفت، تبدیل به یک کیان قوی شد. چیه؟ چه کرد امام کاظم علیه السلام؟ چه روشی رو به کار گرفتن؟ این یک چالش امام. چالش دومی که امام داشتن که اینم بسیار مهم است، نحله‌های فکری مختلفی که خلفای بنی العباس به لونی در هر جای اینا رو درست کرده بودن و گاهی با یکدیگر مبارزه میکردن این نحله‌های فکری، ولی اهرم مدیریت اونها دست بنی العباس بود و تمام غایت الغایات از همه این نحله‌های فکری تقابل با مذهب اهل بیت بود. یعنی همشون در یک نکته مشترک بودن. شما میبینید در زمان امام کاظم علیه السلام از طرفی محور فکری جامعه اسلامی با زور شمشیر و پول و قدرت بنی العباس میشه مالک ابن انس، امام مالکیه. کتاب موطع او به تمام بلاد اسلامی با شمشیر برده میشه و بعد از قرآن میگن کتاب عمل امت اسلامی کتاب موطع است. یه وقتی هم تحلیل کردم اینجا بحث مالکیه و کتبشونه و نگاهاشونه، اشاره کردم یک روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام تو موطع مالک پیدا نمی کنید. چنان حاکمیت به مالک در مدینه بها داده بود، او مسلط بر همه ولات و حکام بود. یک کبکباب و دبدبهی برای مالک درست کرده بودن، صفهای مردم در خانهش ولات می آمدن در خانهش اجازه می گرفتن برای ورود. روایت داریم اهل سنت می نویسن که شافعی آمد پیش والی مدینه گفت یک راهی پیدا کن من برم مالک رو ببینم. والی بهش گفت ان امشی من المدینه الى مکه حافیا راجلا اهون علی من ان امشی الى باب مالک. گو شافعی به من بگو پیاده با پای برهنه از مدینه برم مکه که راحت تره برم که برم در خانه مالک واسطه‌گری کنم که تو رو بپذیره. خیلی سخته، من باید ذلیل بشم، من باید خار بشم. نحله‌های فکری غیر از مباحث فقهی که مالک سر حلقه نحله فکری بود، افکاری فرقی مثل مرجعه در زمان امام کاظم اینا در اوج خودشون بودن. هویت فکری مرجعه این بود، ارجاع و تأخیر معصیت کبیره الی یوم القیامه. اگه کسی معصیت گناه کبیره بکنه ما نمیتونیم اینجا قضاوتی بکنیم، بذار باشه تا روز قیامت. من اهل جنت اهل نار ما هیچی نمیگیم. وقت این یک بحث فقهی که نبود، یه بحث عقیدتی بود. اینو در انداخته بودن فقط برای این که مردم مسلمونا نسبت به علی ابن ابی طالب و معاویه بحث نکنید کی اهل بهشت کی اهل جهنم، هیچ بحث نکنید. هدف این بود. چه کار دارید شما؟ حسین ابن علی یا یزید ابن معاویه چه کار دارید شما؟ ارجاع این مسئله الی یوم القیامه. روز قیامت خدا میدونه. شما چرا تحلیل میکنید کی بر حق بود کی بر باطل بود، کی گناه کرده بود کی نکرده بود؟ اینو بذارید برای روز قیامت. این درسته یک فکر اعتقادی از اون جهت، ولی ریشش این بود که آقا بحث نکنید، اینو بذارید باشه، اینو بمانه. و همین مرجعه باز یک باستاب دیگه، اینا جواباش تو کلمات امام صادق هست که بعد اشاره میکنم که چجور امام با اینا برخورد کردن. ایمان اعتقاد قلبی شما میخونید تو ملل و نحل، اما تجزیه و تحلیل چراییش اونجا نمیشه که برای چی. اینقدر از مرجعه خوندیم تو ملل و نحل که میگن آقا معصیت کبیره ارجاع الی یوم القیامه، لا نحکم فی الدنیا من اهل الجنت یا من اهل النار. خب برای چی فکر پیش آمد؟ این تحلیلش اونه و قرائن مهم تاریخی هم برش هست. از این طرف مردم رو غرق در فساد کرده بودن، میگفتن آقا ایمان اعتقاد قلبی، سلوک خارجی و عمل جز ایمان نیست. این باز از تفکرات مرجعه بود که خلفای بنی العباس پشتش بودن. اعمال خارجی زنا کنه، قتل نفس کنه، شرب خمر کنه، مهم اعتقاد قلبی دلت پاک باشه. این زاویه یه طرف مرجع است، دلت پاک باشه، اینا که مهم نیست. که در همون زمان جبریه نشو و نمای فراوان داشتن که از زمان خلفا، یعنی از زمان ابوبکر اینا سرمنشأ گرفته بودن. در زمان معاویه به اوج رسید جبریه به خاطر این که همه کاراشون توجیه کنن که اینا من الله است. و بعدم بنی العباس استفاده فراوان از جبریه میکردن. در همین زمان حشویه از اهل سنت، حشویه من الحنابله که حالا قبل از این که احمد حنبل اوج بگیره حشویه وجود داشت، حشویه از اهل سنت هم در همین زمان اوج کار و تلاششون بود. اون وضع حاکمیت، این نحله های فکری، نکته سوم، چالش سوم امام کاظم علیه السلام، اختلافات درونی شیعه نسبت به رهبری. شما میدانید از زمان امام صادق علیه السلام عده انگشت خلافت رو اشاره میکردن به سمت اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام، پسر بزرگ امام بود. در زمان امام از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام میفهمیدن وضعیت چه میشود. 30 نفر از بزرگان شیعه را خواستن، شنیدید هی مرتب روپوش را از روی جنازه اسماعیل بر میداشتن، میگفتن ببینید احیون هو ام میتون، زنده است یا مرده است. نزدیک قبر میرفتن دوباره روپوش بر میداشتن رو کفن رو، ببینید مرده است. برای چی؟ برای که عده‌ای پیدا شدن گفتن اسماعیل مهدی منتظر است، اون نمرده زنده است و یک شعبه از اسماعیلیه شدن. در همون زمان بعد از امام صادق علیه السلام پسر بزرگتر از امام کاظم عبدالله افتح بود، ادعای امامت کرد و من نایب امام صادقم. امام کاظم علیه السلام دقیقا با این انشعابات در رهبری در داخل بیت شیعی مواجه بودن. لذا ادهی رفتن فتحی شدن، ادهی اسماعیلی شدن، ادهی روایت از امام کاظم نقل میکردن ولی امامت آقا را قبول نداشتن. باید مطالعه کنیم ببینیم امام کاظم علیه السلام در مدت امامتشون با این سه تا چالش چجور برخورد کرده که اوج اقبال به تشیع و شکوفایی شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام بود. از این چالش ها چجور امام عبور کرده ببینید. اون چالش اول، امام در مقابل حاکمیت چه روش دقیقی رو به کار برد؟ مطالعه میکنه آدم زندگانی امام کاظم علیه السلام رو، از طرفی به شدت شیعه رو از تعامل با ظلم و دستگاه ظلمه منع میکردن. شیعه نباید جیره خوار دستگاه ظلمه بشه، شیعه نباید زوم در حاکمیت بشود. روایات مختلف رو ببینید، اختیار و معرفت رجال کشی رو ملاحظه کنید، شرح حال صفوان ابن مهران الاسدی، صفوان جمال میاد خدمت امام کاظم علیه السلام، یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا، همه کارات خوبه الا یک کاره، یا ابن رسول الله اون کارم چیه؟ قال اکراؤک جمالک من هذا الرجل، یعنی هارون الرشید. شتردار مهمی بود که اون زمان کاروانداری یک کار بسیار مهم سختی بود و مدیریت این کارم بسیار مشکل بود، از هر کسی بر نمی آمد. وقت صفوان جمال میگن نه یعنی شطر چرون مثلا، نه، یک مدیر قوی بود که میتونست دستگاه هارون وقتی میخواست بره مکه با اون همه کبکبه و دبدبه مدیریت کاروان این دستگاه رو صفوان داشت، جمالی داشت و افرادی داشت و غلمانی داشت و مدیریت میکرد، همه اینا رو میبرد مکه میآورد. امام فرمودن که اون کار اکراه و که جمال و که من هازر رجون، گفت آقا والله ما اکریتو عشرن ولا بطرن ولا للسید ولا للهوه ولیکن لحاظ طریق، یعنی طریق مکه، ولا اتولاه به نفسی. گفتن عشر و بطر و بخاطر سید و لهو که نیست، که در راه مکه است، تازه خود من نمیرم، غلامان من مدیریت میکنن. امام فرمودن صفوان های کرایه بهت میرن یا نه؟ قال نعم جعلت فدا. قال اتحب بقاءهم حتى يخرج كراك، دوست داری دستگاه هارون به هم نخوره پولتو بدن یا دوست نداری؟ گفت بله آقا معلومه، خب دوست دارم که پول به پولم برسم. امام فرمود من احب بقاءهم فهو منهم و من كان منهم فهو ورد النار. خب بلا فاصله بلند شد، تبعیت رو ببینید، بلا فاصله بلند شد رفت همه رو فروخت. هارون خواستش، گفت چه کاری کردی؟ گفت پیر شدم نمیتونم. گفت فلان فلان شده، هیهات من میفهمم، اشار علیک موسی بن جعفر. گفت من چه کار مالی ولی موسی بن جعفر، من ارتباطی ندارم با موسی بن جعفر. گفت ده انتهازا، ایچی نگو، من نمیتونه ثابت کنه. روش یک روشی بود، علی ابن یختیم دیگران اشاره میکنم روشی داشتن اینا در برخورد با امام، یاد گرفته بودن که دستگاه جاسوسی و حکومت نمیتونست مچی اینا رو بگیره، میفهمید اینا با آقا هستن و نمیتونست مچیشون رو بگیره. هارون بخور دیگه چی نگو، اگه نمیبود که خدمت کردی در دستگاه ما میکشتم. از طرفی روایات مختلف امام کاظم دارن در این که دوربر دستگاه زلمه نروی. در همین هنگام عده‌ای رو امام مأمور میکردن که در این دستگاه باشن، عموم شیعه نباید برن ذوب بشن، عامه مردم متوجه نمیشن، تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن، زود ذوب میشن، اما یک عده باید برون. این امام کاظمی که ما فقط از عبادت حضرت اونم باید یاد بگیریم که عرض میکنن از عبادت حضرت که انوشن ننبال افتاده بودن گوشه زندان و که انوشن ننبال سجده هاشون صبح تا شب طول میکشید، این یاد گرفتیم از آقا. ولی نه، ببینید اینجا در همون حال اینایی که عرض میکنم از اصحاب نزدیک امام، از وجوه شیعه هم که در دستگاه حاکمیت کار میکردن، علی ابن یختیم و وضعش معلومه، میدونید پدرش قائل به امامت اهل بیت بود، همراه با صفاح بود، همراه با منصور بود، مهدی بود، بعدم علی پسرش پسر یقتین مناصب مهمی در زمان هارون الرشید نخست وزیر شد. تمام این کشور اسلامی پرسیطره که امروز حداقل به 80 کشور تقسیم شده است در دست علی ابن یقتین بود. وقت علی ابن یقتین هم سرسپرده امام کاظم بود. در همونجا میبینید عبدالله ابن سنان راوی معروف جز یاران نزدیک امام کاظم علیه السلام، کان خازنن للمنصور والمهدی والهادی والرشید، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از روات بزرگ ما، من صلحاء طائفه و من عیونها، کان مولا للمنصور و یکی از وزرای دولت عباسیه. جعفر ابن محمد ابن اشعث یک نخبه فکری، معلم اولاد هارون، از معتقدین به امامت حضرت و لعل تأثیر فکری مأمون از جعفر ابن محمد ابن اشعث بوده. حسن ابن راشد همینطور از بزرگان صحابه، وزیر مهدی و هادی و هارون الرشید بود. از طرفی نمیذارن شیعه ذوب در یه حاکمیت بشه، از طرفی بعضی از نخبگانی که وضعیت رو میفهمن میگن برید داخل حاکمیت قرار بگیرید تا در روزش بتونید به شیعه کمک کنید. خب قسمت دوم دیگه بحث مفصلی داره که حضرت در مقابل نحله‌های فکری چجور موضع گرفتن، در مقابل اختلاف داخلی اهل بیت شیعه حضرت چجور موضع گرفتن، چطور غلبه کردن بر این اختلافات، اونا بحثایی است که حالا در یک فرصت دیگری انشالله باید پی بگیریم. اینجا فقط این نکته را عرض کنم که نسبت به وضعیت عملی حضرت، حالا من نسبت به اون مواجهه با فکرهای مختلف، یه وقتی خیلی دوست داشتم یک کسی یک رساله سطح 4 قوی بنویسه، التوحید من منظار الامام الكاظم و مواجهته مع التیارات المختلف. روایات توحیدی امام کاظم رو ببینید، آقا در مقابل حشویه، جبریه، مرجعه چه میکنه؟ آقا چه جور با یک زبان راحت همه شونه به چالش میکشه؟ خب این علمه که شیعه رو اون زمان حفظ کرد. اصحاب میامدن زانو میزدن یا رو یاد میگرفتن، تغذیه میشدن، بعدم در مختلف بلاد اسلامی که شیعه گسترده بود میرفتن و شیعه کیان خودش حفظ میکرد. و باید یاد بگیریم لحظه به لحظه مثل خونی که در بدن جاری است، باید معلومات به روز در بدن کیان شیعه جاری باشه اگر شیعه میخواد محفوظ بمانه. اگر این حالت ازمون گرفته بشه، تبدیل به یک عده عوام زده بشیم و شیعه بشود، دیگه قدرت ایستادگی نداره، ذوب در دیگران میشه. و حالت عملی حضرت، تأثیر معنوی امام علیه السلام رو ببینید. آخه اینجور نامه کسی بنویسه به هارون الرشید، اگه هارون الرشید به کسی بشناسه میدونه اینجور نامه به هارون نوشتن یعنی که زندانبان امام به هارون نامه بنویسه آه من دیگه تا الانی زندانی رو حفظ کردم، از این بعد دیگه نمیتونم، یا منتقلش کن یا آزادش میکنه. یه وقت عرض کردم سندی ابن شاهد که قاتل امامه، امام چنان تو خانوادش تأثیر میگذارن، کشاجم یکی از علمای بزرگ شیعه نوه سندی ابن شاهد است. نوه سندی ابن شاهد میشه یکی از علمای بزرگ شیعه، مدافع اهل بیت. چه جور عمل میکردن؟ وقت در عبادت هم ببینید حضرت چجور بوده، اون مدیریت، اون دقت، اون مطالب علمی، وقت در کنارش لون عبادت رو ببینید. رفقا اینجا دیگه سربسته عرض میکنم، ماه رجب تموم شد، ماه شعبان داره میرسه، بعدش ماه رمضان. یه فکری به حال خودمون بکن. هی این اصطلاحات رو آغازی ها، این گفته کمپانی، این گفته ناینی، این گفته سید صاحب عروه، اون گفته امام، این گفته شیخ طوسی، اون گفته اینا فل جمله. ولی یه فکری هم به حال خودمون بکنیم، اون علم و اون وضع و در کنار اون عبادت، آدم خجالت میکشه بگه اینا امام ما هستن. نه تنها اونا، یه جایی عرض کردم شما ببینید سلف صالحمون چه جور بودن. از کردم از خودم که ناامیدم، گاهی رفقا میگن میگم چی بگم، خودم که عمل نمی کنم. وقتی خودم عمل نمی کنم میدونم هم تأثیر نداره، ولی چه کنیم. یه جایی عرض میکردم یه سفرنامه حجی رو مطالعه میکردم، به یک جهتی دنبال یک مطلبی بودم. یه سفرنامه حج در مخطوطات کتابخانه مرحوم آقای نجفی مرعشی است، شماره 9008 مخطوطش اونجاست. یک نویسنده سال 1307 قمری به حج میره از ایران، اون زمان معمولا از مسیر عراق هم میرفتن، وضعیت عراق رو ترسیم میکنه و خیلی هم قلم لطیفی داره راجع به حرم امیر مؤمنان، دعا و نیایش شبانه علما در حرم. این عبارتشو ببینید، منویسه مختصر که در روی زمین در هیچ معبد و مسجد و هیچ مشهد مقدس و مرکز مبارکی همچون مقام همایونی دیده نخواهد شد، مثل حرم حضرت امین. هنگام سحر در حرم مبارک چه هنگامی برپا بود، در هر گوشه‌ای که نگاه می کردی بزرگان علما و زهاد و عباد، شاگردان مرحوم آخوند رو نام می بره، مثل جناب شیخ محمد طه نجف، مثل جناب حاج ملا حسین نوری، مثل فاضل شربیانی و امثال ایشان، یکی در سجود، دیگری در قنوت، برخی در ذکر و مناجات، بعضی در زیارت و طلب حاجات، ولی با چه خضوع، با چه خشوع، ابتهال و انکسار که از گوشه و کنار صداها به ناله و زجه بر شما. بالجمله کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان. اینا گذشتگان علما بودن، اینا مشیشون بوده، اینا وضعشون بوده. حالا یکم به فکر خودمون باشیم دوستان. بالاخره عرض کردم تلخ، خدا شاهده عرض میکنم، خودم هم عدش نیستم، ولی یکم به فکر باشیم. شیخ محمد طه نجف کی بود؟ مرحوم حاج ملا حسین نوری کی بود؟
این اثر علمی به کجا رسیدن، اونم جهات معنوی شد بود که این آدم نقل میکنه و اینجور خاضعه در مقابل اون جهات. شاید درس بگیریم. خدایا به حق آقامون امام کاظم علیه السلام حلاوت و شیرینی عبادت رو به کام ما بچشان. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.